أمير المؤمنين مولى علي أني أمير المؤمنين مولى علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ صاحبان عقل و علم ژرف اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آینه ترتمیز
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان بر رسول رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی و وصی بر حقش امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان پاک اون حضرت. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی که در این ساعت با برنامه آینه تربیت از رادیو معارف همراه ما هستین. آینه تربیت برنامه‌ایه که ما به کمک اون جانهامون رو از سرچشمه های حکمت علوی سیراب میکنیم. کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، فعال در امور تربیت دینی، ما رو در این برنامه یاری میکنن و ما از سخنان گرم و دلنشینشون استفاده خواهیم کرد.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
دوستان، اگه خاطر شریفتون باشه در برنامه گذشته بحث عوامل مؤثر در تربیت رو آغاز کردیم. همونطور که میدونین اینها عواملی هستن که در شکلگیری شخصیت و حالت روحی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارن. به عبارت دیگه عوامل مؤثر در تربیت رو میشه به دو دسته ی عمده تقسیم کرد. نخست عوامل وراثتی که قبل از تولد تأثیر گذاره ولی پس از تولد و در هنگام رشد آشکار میشه، و دوم عوامل محیطی مثل محیط پرورش کودک که عمدتاً بعد از تولد تأثیر میذاره. در تعریف وراثت اومده که نیرویی است طبیعی در موجود زنده که به وسیله آن صفات از اصل به نسل منتقل می شود و این صفات ممکن است مشترک بین تمام افراد باشد یا مخصوص این نسل. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در نخستین بخش از سخنانشون ضمن مروری کوتاه بر مطالب گذشته این بحث رو ادامه میدن که با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر. خب دوستان یادشون باشه موضوع بحث ما بحث عوامل مؤثر در تربیت بود. اولین عامل رو تا عامل ژنتیک باشه مطرح کردیم و عرض کردیم که هرچند این علم تاریخچه چندان طولانی نداره، اما در اسلام و در منابع دینی ما مورد توجه بوده. روایات فراوانی در این زمینه داریم، اشاراتی در آیات و قرآن بهش شده که ما اصل این عامل ژنتیک رو در برنامه گذشته خدمت دوستان مطرح کردیم. ژنتیک رو دوستان در یک تقسیم بندی میشه به دو شاخه تقسیم کرد، ژنتیک نوعی و ژنتیک شخصی. معنای ژنتیک نوعی اینه که هم عرض کنم که خصوصیات هر نوع در فرزندانشون سرایت خواهد کرد، منتقل خواهد شد. بنابراین اگر مثلا فرض کنید که پدر و مادر میش بودن، مثلا فرزندشون بره خواهد شد، دیگه از گوسفند مثلا گاو متولد نمیشه، یا مثلا فرض کنید که از اسب بره متولد نمیشه. خب این ثابت شده که خود همین قضیه هم در واقع یک ردیست بر نظریه ترانسفورمیسم یا همون نظریه داروینیسم، تکامل انواع، که شون میگه که انسان از نسل میمونه. این خلاف این تحقیقات ژنتیکی است. حالا گذشته از این که دلایل فراوانی بر رد اون نظریه ترانسفورمیسم هست و در واقع مردود حتی از نظر خود غربی ها هم الان قابل توجه نیست و نظر آموزهای اسلامی ما هم دقیقاً این نظر نظر باطلی است. اولین نسل از این موجود که ما انسان ها باشیم آدم بوده، پدر و مادر ما آدم بودن و پیغمبر خدا هم بوده آدم، اولین آدمش بر روی کره زمین خلق شده، انقدر آدم بوده که پیغمبر شده، به مقام رسید که به مقام نبوت رسیده، خب یعنی تربیت شده، یعنی کامل ترین نوع از این جنس. زمین که حالا از نظر قرآن اون حرف مردوده، همین خود قضیه ژنتیک نوعی هم اون نظریه داروین رو مردود اعلام میکنه و نظریه فیکسیسم رو ثابت میکنه که همون ثبات انواع باشه، نه تنوع انواع یا تبدل انواع که نظریه داروین بود. خب این یک نوع ژنتیک، ژنتیک نوعیست، و دوم ژنتیک شخصی که خصوصیات شخصی والدین به فرزندانشون منتقل میشه، که این نوع رو هم میشه در چند صورت بیان کرد. یکی از شاخه های ژنتیک شخصی اون از کنم خصوصیات ذهنی و عقلانی است. اگر پدر و مادر انسان های تیزهوش، باهوش، زیرک و از هوش بهره بالای برخوردار باشن، غالبا و نوعا فرزندانشون انسان های باهوش و انسان های با هوش بهره بالا خواهند بود. در روایات ما این مسئله مورد توجه واقع شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن ایاکم و تزویج الحمقا فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاء، بپرهیزید از ازدواج با انسان‌های احمق. چرا؟ چون همنشینی با این انسان مصیبت است، فرزندی هم که از او متولد بشه ضایع خواهد بود. که از این فرمایش حضرت به دست میاد که اون ژن‌های حماقت از والدین به فرزند منتقل میشه. بنابراین اگر والدین مبتلا به حماقت بودند، فرزند هم احتمال حماقتش زیاده. در مسائل میدانی همین مطلب کاملا روشنه. ما سراغ داریم افرادی که مثلا با یه خانمی که حالا مشکل همین عقلانی داشت، عقب مانده ذهنی بود، ازدواج کردن و غالب فرزندانشون هم دچار همین مشکل شدن. خب این یکی از شاخه های ژنتیک، در واقع ژنتیک ذهنی باشه، از طریق وراثت اون خصوصیات ذهنی و عقلانی و هوشی والدین به فرزندانشون منتقل میشه.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
گرامیان، قانون وراثت در سعادت و شقاوت اولاد مثل شیر مادر تأثیر داره. سعادت و شقاوتی که از رحم مادر همراه فرزنده به دو دسته تقسیم میشه. یکی سعادت و شقاوتی که تا پایان عمر با فرزنده، و دیگری سعادت و شقاوتی که بر اثر عوامل تربیتی ممکنه تغییر کنه. با استفاده از قانون غالبیت در ژن‌ها میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که فرزندان در دوران جنینی مجموعی از صفات ظاهری و باطنی پدر و مادر و اجداد خودشون رو به دست میارن و ده‌ها عامل وراثتی ممکنه در اونها آثار کوچیک و بزرگی داشته باشه. اگه این عوامل همگی خوب و پسندیده باشن، بچه خوشبخت، و اگه همه و یا بعضی از اونها بد و پلید باشن، باید گفت که فرزند به همون نسبت بدبخته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی گوهربار فرمودن شقی و بدبخت کسی است که در رحم مادر گرفتار شقاوت می شود و خوشبخت کسی است که در شکم مادر سعادتمند می شود. دوستان، استاد محمدی در ادامه کلامشون به بررسی شاخه دیگه‌ای از عامل ژنتیک شخصی می‌پردازند که بسیار مهمه.
شاخه دوم از این ژنتیک شخصی از کنم که انتقال خصوصیات اخلاقی والدین به فرزندانشونه. اگر والدین انسان‌های شجاعی باشن، خب فرزندانشون غالبا انسان‌های شجاعی خواهند بود. اگر والدین انسان‌های سخاوتمندی باشن، سخی باشن، غالبا فرزندانشون هم انسان‌های سخی خواهند شد. اگر والدین انسان‌های تندخو و بداخلاقی باشن، غالبا فرزندانشون هم تندخو و بداخلاق خواهند شد. در این زمینه هم روایت زیاد داریم که من یه روایت خدمت دوستان خوندم، همون روایتی که در برنامه پیش عرض کردم که مولای متقیان امیرالمومنین به برادرشون عقیل فرمودن که همسری از یک طایفه شجاع برای من انتخاب کن که فرزندان شجاعی به دنیا بیاره. من یه روایت دیگه از مولا خدمت دوستان میخونم، در جنگ جمل در همین نهج البلاغه هست، حالا من دیگه نمیخوام جزئیاتش رو خدمت دوستان عرض کنم. خب در جنگ جمل حضرت پرچم رو به فرزندش محمد ابن حنفیه سپرد که محمد ابن حنفیه مادرش فاطمه حنفیه زن با شخصیتی بود، حالا خود محمد هم آدم با شخصیتی است، آدم شجاع و رشید، و پرچم رو به او سپرد. بعد که پرچم رو داشت بهش می سپرد، دستور عملهایی رو هم براش بیان فرمود که چنین حمله بکن، چیکار بکن، الی آخر از اون رو بهش فرمود که این پرچم رو بگیر، حمله کن به سپاه دشمن، ببر در فلان موضع استراتژیک این پرچم رو نصب کن، در تا فلان جا برو. خب محمد پرچم رو گرفت، حمله کرد، یه مقدار رفت جلو، آتش دشمن سنگین بود، اون تیر و نیزه و شمشیر مثل بارون میبارید، وسط راه متوقف شد، نتونست جلو بره. حضرت علی علیه السلام اومد خودش رسوند به فرزندش و بهش فرمود برو، نگفتم برو تا فلان جا، برو جلو. باز محمد حمله کرد، یه مقدار جلوتر رفت، باز متوقف شد، نتونست، یعنی انقدر تیر و نیزه زیاد بود، انقدر به تعبیر امروزی ها آتش دشمن سنگین بود که امکان پیشروی نبود. خب حضرت این دفعه اومد خودش رسوند به فرزندش محمد و با کعب شمشیر، با اون ته شمشیر زد به پشت محمد و فرمود ادرکک ارقون من امک. این ارق، این ارق ضعف رو، این ژن‌های ضعف رو از مادرت به ارث بردی، چون من که پدرت باشم، اگر پیغمبر به من میگفت، اینا رو من دارم میگم تو فرمایش حضرت نبود، من که پدرت رو باشم، اگر پیغمبر به من میفرمود پرچم رو ببر فلان جا، من کل دشمن و شیرازش رو به هم میریختم و میرفتم اونجا که پیامبر فرموده. ظاهرا تو همین نقل برای که خود حضرت پرچم رو گرفت، حمله کرد به دشمن، کل نظام دشمن رو به هم ریخت و برد هم اونجا که خودش فرموده بود، پرچم رو اونجا نصب کرد. به هر حال بهش فرمود که این ضعف رو از مادر به ارث بردی. اگه دوستان یادشون باشه، ما کلمه ارق رو معادل ژن گرفتیم. ادرکک ارق من امک، یعنی این ژن‌ها، ژن ضعف و اسکر محمد شجاع بود، منتها توقع امیرالمومنین، انتظار امیرالمومنین از فرزندش بیشتر از این حرفا بود. بهش فرمود که این ژن‌های ضعف رو و ترس رو از مادرت به ارث بردی. ملازم فرمود که اینجا باز ژنتیک اخلاقی مطرح هست که اگر مادر شجاع نباشد، از طایفه و از پدر و مادر شجاعی متولد نشده باشه، فرزندش هم اون ژن‌های ضعف رو خواهد داشت. باز در این زمینه روایت فراوان هست که عرض کنم که خصوصیات اخلاقی والدین از طریق وراثت به فرزندانشون منتقل میشه.
خلق نیکو بهترین یار از سلوس، بهترین میراث فرهنگ نکوس، گر کنی از رفتگان ارسی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب، هیچ میراثی نباشد چون ادب.
همراهان صمیمی، همچنان از رادیو معارف و از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه آینه تربیت همراهتونیم. پس از بیان دو عامل از عوامل ژنتیک شخصی، عامل ژنتیک اخلاقی رو بررسی میکنیم. استاد محمدی در این مجال بحث رو اینطور ادامه میدن.
خب این عامل از کنم که این ژنتیک اخلاقی هم که خودش این شاخه مهمی است، گرچه اونها هم مهم هست، اما حالا ژنتیک مثلا فرض کنید که خصوصیات جسمی، حالا مثلا سیاه چرده باشه یا سبزه باشه یا مثلا گندمگون باشه، نمیدونم، حالا اون خیلی مهم نیست، قدش کوتاه باشه یا مثلا بلند باشه، این هم خود عامل این ژنتیک از کنم جسمانی هم هست، یعنی که از شاخه های ژنتیک همین ژنتیک جسمانی است، یعنی خصوصیات جسمانی پدر و مادر به فرزندان منتقل میشن. اگر پدر و مادر هر دو قد کوتاه باشن، قاعدتا فرزندانشون کوتاه قد خواهند شد و برعکس. همینطور اگر اونها سیاه چرده باشن، فرزندانشون هم سیاه چرده خواهند شد و برعکس. حالا اینها شاید خیلی مهم نباشه، ولی اون ژنتیک اخلاقی خیلی مهمه، که خصوصیات چون در بحث تربیت عرض می‌کنم، خصوصیات اخلاقی والدین خیلی مهمه، که اگر مثلا اگر اینها هر دوشون یک خصوصیت رو داشته باشن، حالا ما انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد، البته این برمیگرده به همون خصوصیت جسمانی، که اگر پدر و مادر هر دو حامل یک ژن خاص باشن، مثلا فرض کنید که پدر و مادر هر دو حامل مثلا ژن تالاسمی باشن، ولی اینکه این ژن ممکنه در پدر و مادر مستتر باشه، پنهان باشه، اما احتمال بارز شدنش در فرزند خیلی زیاده، چون در واقع فرزند از دو جهت حامل تالاسمی است، هم از جهت پدر این ژن رو داره، هم از طرف مادر این ژن رو داره. این در اخلاق هم اینجوری است. این بحث من انشاءالله بیشتر توضیح خواهم داد خدمت دوستان، که حالا همین خودش اساسی شده برای اینکه اون عرض کنم که مشاوره های ژنتیکی رو قبل از ازدواج انجام میدن، برای همینی که گاهی ممکنه که مثلا فرض کنید که زن و شوهر این دختر و پسر که هم ازدواج بکنن، اینها پدر بزرگ رو مثلا فرض کنید که ژن تالاسمی داشته یا مثلا هپاتیت بی داشته، خب اون ژن در همه فرزندان اون پدر بزرگ هست، منتها پنهانه، مستتره. بنابراین اگر مثلا یک دختر دایی و پسر عمه بخوان ازدواج بکنن، چون اینها هر دو فرزند همون پدر بزرگی هستن که حامل ژن تالاسمی بود، الان هر دوشون اون ژن رو دارن منتها مستتر، پنهان، در فرزندانشون احتمال بارز شدن اون ژن زیاده، که نتیجه این خواهد شد که احتمال این که فرزند اونها مبتلا به مثلا هپاتیت بی بشه یا مبتلا به تالاسمی بشه خیلی زیاده، چون هم از طرف پدر اون ژن ها رو داره، هم از طرف مادر، هم مادرش که دختر عمه مثلا اون پدرش هست حامل ژن تالاسمیه، هم پدرش که سردائی مادرشه اون ژن رو، چون اینا پدر بزرگشون هر دو یکی بوده و اونم این ژن رو داشته، اینجاست که خب احتمال ابتلای این بچه به این ژن زیاد هست. در مسئله اخلاق هم همینطوره. حالا این بحث انشاءالله در برنامه آینده بیشتر ادامه خواهیم داد، که اینا مورد تایید اسلام هم هست، در روایات ما همین مطالب مورد توجه واقع شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، با پایان یافتن سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی به پایان برنامه دیگه‌ای از مجموعه آینه تربیت رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم. شماره تلفن‌های 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی شما با رادیو معارف و برنامه آینه تربیت. با این امید که همواره ما را از نظرهای سازنده خودتون بهره مند کنین، همه شما رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
یا ذا المعالی یا علی، بیک کل هم ینجانی، یا من علیک معولی، یا مظهر الاعلى علی، یا من علیک معولی، یا مظهر الاعلى علی.